Evacuation will result in immediate.
نکنید از اسفند سال 65 که امریکایی مستقیما وارد جنگ با ما در خلیج فارس شدن، به این صورت که دست عراقی‌ها رو باز گذاشتن، تجهیز کردن اونها رو برای اینکه در دریا همه توانمندی های ما را هم از توانمندی اقتصادی و توانمندی نظامی رو مورد استفاده قرار بده، پالایشگاه ما، پایانه های نفتی ما رو، جزیره خارک ما رو، کشتی های ما رو، از طرف امریکایی‌ها حضور پیدا کردن با تعداد بسیار زیادی ناو که توان روال معمول جمهوری اسلامی که تا قبل از اون فعال بود نتواند اقدام مقابل مثلی انجام بدهد و این موضوع برای مدت کمی اتفاق افتاد.
داستان درگیری هایی که بهانه حضور امریکا شد این بود که شکست عراق در فاو صدام را به این نتیجه رساند که جنگ را به عرصه دریا کشیده و ایران را وادارد که علاوه بر مرزهای زمینی در بیش از 2200 کیلومتر مرز آبی نیز بجنگد. عراق به هواپیماهای سوپر اتاندارد و میراژ 2000 تجهیز بود که قابلیت شلیک موشک‌های اگزوست فرانسوی را دارا بودند. این موشک‌ها می‌توانستند از هوا نفتکش‌های ایرانی را هدف قرار داده و شریان نفتی ایران را قطع کنند.
و داشت که این اتفاق می‌افتاد. به این دلیل که در حالی که قیمت نفت جهانی 18 دلار بود، قیمت نفت ما شد 6 دلار. در حالی که ما باید 6-3 میلیون بشکه در روز صادر می‌کردیم، در بعضی از روزها صادرات نفت جمهوری اسلامی به زیر 100,000 بشکه است.
سفیر وقت عراق در لندن:
عراق برای ممانعت از ادامه جنگ به کشتی‌ها در خلیج فارس حمله خواهد کرد.
آنتونی پارسونز، سفیر انگلستان در ایران:
برای ایران هیچ نفعی ندارد که خلیج فارس به صورت جبهه جنگ درآید. این عراق بود که در سال 1983 حمله به کشتی‌ها را آغاز کرد و البته ایران در صدد پاسخگویی است.
یک سری هواپیماهایی که روی آب با برد بالا میتونست انجام بده، مثل میراج 2000، مثل سپرتاندارده، اینا در واقع سعی میکردن بیان اطراف سکوهای ما در نزدیک خارک و و در واقع جزیره خارک اینا رو مورد هدف قرار بدن.
ارتش ایران به تنهایی توان اداره این صحنه جدید را ندارد و نیروهای سپاه برای عملیات‌های مقابله به مصر وارد دریا می‌شوند. سپاه به هر کشتی که برای حامیان مالی عراق تجارت کند حمله می‌کند. کویت بزرگترین قربانی است. شیوخ کویت دست به دامان دو ابرقدرت جهانی می شوند. امریکا پاسخی نمی دهد، اما شوروی می پذیرد تا نفتکش های کویتی را تحت پرچم خود قرار دهد. این سرنوشت سه کشتی روسی است که باعث خروج همیشگی شوروی از خلیج فارس شد. کنون در ازای هر سه کشتی خود شانس انهدام یک کشتی را از طریق کلاسیک داشت، اما پس از ورود سپاه انهدام هر کشتی ایرانی با سه کشتی غیر ایرانی مقابله به مصر می شد. در این شرایط آیت الله هاشمی رفسنجانی، نماینده وقت امام در شورای عالی دفاع، از سپاه می خواهد تا استراتژی مقابله به مصر را به استراتژی ضربه در برابر ضربه تغییر دهد، یعنی یک کشتی در برابر یک کشتی. شیوخ دست به دامان امریکا می شود. کنگره چندان موافق نیست، اما اصرار کاسپر واینبرگر وزیر ماجراجوی ریگان در پست وزارت دفاع باعث می شود تا امریکا به کویت پاسخ دهد. این پاسخ شیخ سعد کویتی را دلگرم کند که نتیجه آن مصاحبه با روزنامه اورادینی چاپ یونان است.
شیخ سعد: عراق نباید در این جنگ تنها بماند. این کشور بخشی از دنیای عرب است.
امریکا به طور رسمی اعلام می کند که کشتی های کویتی تحت پرچم و اسکورت رزمناوهای غربی قرار می گیرند. این اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی ایران است.
آیت الله خامنه ای:
اگر دنیا می خواهد امنیت نفت کش ها تأمین شود، رژیم متجاوز عراق را از ادامه شرارت هایش باز دارد.
اعلام رسمی حمایت امریکا درست روز تصویب قطعنامه 598 صورت می‌گیرد که صراحتاً بند پنجم آن را نقض می‌کند، یعنی عدم دخالت کشورهای غربی برای تشدید بحران در منطقه. با این کار قطعنامه 598 نیامده نقض می‌شود و ایران آن را نمی‌پذیرد. واینبرگر این نقض پیمان را اینطور توجیه می‌کند:
عراق بلافاصله قطعنامه را پذیرفت، اما ایران دائما خواستار نابودی صدام، دریافت میلیاردها دلار غرامت و تقاضاهای بی‌معنی و ناممکن بود.
واینبرگر در حالی خواست ایران در 29 تیر ماه 1366 را نامعقول می‌داند که تنها 3 سال بعد روزنامه لس آنجلس تایمز می‌نویسد:
لس آنجلس تایمز در تاریخ 19 مرداد ماه 1969 از قول دولت دبلیو بوش می‌نویسد: برکناری صدام حسین ضروری است.
دولت ریگان اعلام می کند که برنامه اسکورت را اجرا خواهد کرد. رسانه ها بیم دارند بین ایران و امریکا جنگ در بگیرد.
بسیار بعید می دونیم که امریکایی ها چنین جرأتی را بکنن و بیان درگیر بشن با جمهوری اسلامی ایران. ایران اگر رو در رو بشه با امریکا، نیروهای مردمی ایران که میدونید چه تیپی هستن، ما الان بیش از 2 میلیون از جوانامون آموزش نظامی دیدن، اینا آدمای شهادت طلب اسلحه بردوشی هستن که اگر مواجه باشن با یه لشکر مثل لشکر آمریکایی، اونجا مثل ماهی تو دریا هستن. قومش که خیال بکنن که مثلا از این چیزا بترسن.
عزم ایالات متحده جدی است. نفتکش عظیم الکاره به بریجتون تغییر نام می‌دهد و برای محافظت از آن گردانی از آهن و توپ برگزیده می‌شود. رزمناو فوکس که محافظ ناو هواپیمابر جان اف کندی بوده است. ناوچه موشک انداز کرملین با قابلیت کشف و انهدام اهداف سطحی، هوایی و زیر سطحی و ناوچه کیت و از املاک مصادره ای ارتش ایران به شمار می دود. این ناوچه پیشرفته قرار است بر ضد کشور سفارش دهنده خود وارد عمل شود.
در اون زمان هم ریگان دست به اقدامات می‌زد، از جمله این که 150 خبرنگار رو در اولین کاروانی که ناوهای امریکایی می‌خواستن کشتی نفتی کویت رو اسکورت کنن سوار بر ناوهای امریکایی کرد، برای اینکه کاروان رو به سلامت به کویت برسونه و به زعم خودشون حقارتی رو برای ما به وجود بیاورن.
اما سرنوشت برای شوی تبلیغاتی واینبرگر رقم دیگری زده بود.
دوم مرداد ماه سال 1365،
بندر الاحمدیه کویت در طلوعی دیگر و در میان شرجی خلیج فارس آماده پهلو گرفتن کاروان تبلیغاتی می شود که تنها 90 مایل مانده به مقصد، بریشتون غول پیکر پیش چشم خبرنگاران با مین سرگردان برخورد کرده و حفره‌ای به طول 43 متر در بدنش ایجاد می شود. این در حالی است که شب پیش عملیات پیشرفته مین روبی انجام شده است. آرایش حفاظتی با این انفجار کاملا عوض می شود. بریشتون جلو می رود و محافظان پشت سرش. این اتفاق تیتر اول مطبوعات می شود.
آسوشیتد پرس.
پرزیدنت ریگان را بلافاصله پس از رسیدن خبر انفجار از خواب بیدار کردند تا وی را از این ماجرا توسط مشاور امنیت ملی مطلع سازند.
امریکا انفجار را به ایران نسبت می‌دهد، اما مسئولین ایرانی تکذیب می‌کنند. مین‌های ریخته شده نیز از نوعی است که هم ایران و هم عراق از آن استفاده می‌کنند. به همین علت کشتی شکستگان نیز امکان کشف مقصر را ندارند. وضعیت مین‌های سرگردان باعث می‌شود رزمناوهای آمریکایی توقفی 6 ماهه را برای چاره‌اندیشی طلب کنند.
این ناوگان قادر نیست در برابر مین از خود دفاع کنند. هشتم مرداد ماه سال 1366
دولت فرانسه تصمیم گرفته است تا به خلیج فارس ناو هواپیما بر اعزام کند. سپاه اعلام می کند که دست به رزمایشی متفاوت خواهد زد. نام رزمایش شهادت است. نکته حائز اهمیت این است که در این رزمایش اهداف هم حقیقی است و هم فرضی. حجم وسیعی از قایق‌های مجهز به سلاح‌های زمینی آماده می‌شود و هراسی را در منطقه ایجاد می‌کند که بعد 26 سال هنوز در سیمای فرماندهان آمریکایی می‌توان دید.
البته ما این تهدیدها رو می‌شنویم و به اونها توجه داریم و با توجه به این تهدیدها ما خودمون رو برای عبور آماده می‌کنیم.
دستور صادر می شود. حمله به قایق‌های تندرو برای جلوگیری از عملیات‌های مقابل مصر. یکی از آنها ناوگروه نادر مهدوی است که به علت شهرت در عملیات‌های ضربه در مقابل ضربه نوک پیکان حمله آمریکا قرار می‌گیرد. این نام را به خاطر بسپارید.
نادر مهدوی، این نامی است که شانود ناو هواپیمابر آمریکایی به دنبال به دام انداختن اوست.
چند تا ان شاء الله مشکل می‌خوای قدش کنی؟
ان شاء الله 36 تا نشو جانش می‌کنی.
ان شاء الله. تو دیگه از این غلطا نکن.
مسلمه خیلی. ما دفعه دیگه تو خلیج فارس نیام.
15 مهر سال 1366، حوالی جزیره فارسی، چند ساعت مانده به نیمه شب.
واینبرگر در خاطرات خود می‌نویسد: در 8 اکتبر حادثه‌ای به وقوع پیوست که اهمیت بالگردهای ما را ثابت کرد. سه قایق کوچک ایرانی به بالگردهای دیدبان ما شلیک کردند. دو قایق با توپ بالگرد منهدم شدند. در یکی از این قایق‌ها یک موشک پیدا کردیم که متعلق به موشک استینگر است. وزیر دفاع ریگان بحث را در همین جا تمام می‌کند، در حالی که طرف ایرانی می‌گوید با همین موشک‌ها یک بالگرد آمریکایی را سرنگون ساخته است. نادر مهدوی به اسارت در آمده و با دست بسته روی ناو هواپیمابر اعدام شد.
اینا همش میخوام بگم یک دقیقه هم نشد که بیجن یه صدای داریم یا نه، در یه صدای آماده باشین. نمیدونیم صدا از کجا میاد. سری همه جا نگاه کردیم با چشم رادار چیزا رو صد ما ندیدیم. هنوز صحبت ما تمام نشده بود. بیجن هنوز به اصطلاح چیزی نگفته بود که صدای هلیکوپتر ما شنیدیم که بچه ها همه جمع جور خودشون کردن که متاسفانه زمانی ما صدای هلیکوپتر شنیدیم که اولین قایق ما مورد اصابت خودشون. ما خودمون پد کردیم داخل قایق با آرنج دستمالوف که زدیم فشار بدیم، هلیکوپتر رو سر ما رد شد. رو سر ما که رد شد بچه موشکی بلند شد. بچه موشکی که بلند شدن فقط موشک رو چرخوندن به طرف هلیکوپتر. زمانی که چرخوندن رو اتوماتیک بود. یه انفجار عجیبی توی آسمون دیدار شد. یعنی الان بعد از 24 سال به وقتی صحبت میکنم بازم همون هیجان، یعنی واقعا موی تنم بلند میشه. یه هیجان عجیبی بلند شد و صدای الله اکبر و لا اله الا الله بلند شد.